سلام به شما که به دنبال درک عمیق‌تر موضوعات هستید. امروز قراره با هم نگاهی دقیق‌تر به منابعی بندازیم که درباره وضعیتی به نام تخریب شناختی خفیف یا به اختصار MCI صحبت می‌کنن.
بله.
این مطالب از خلاصه‌های روانپزشکی کاپلان و صادوک گرفته شده.
منابع معتبری هستند.
هدفمون اینه که بفهمیم MCI دقیقاً یعنی چی، چطور در طول زمان خب مفهومش شکل گرفته. چه ارتباطی به بیماری آلزایمر داره که خیلی‌ها نگرانش هستن؟
بله، نگرانی مهمیه.
و اینکه چطور تشخیص داده میشه و چه رویکردهایی برای مدیریتش وجود داره. پس بیایید با هم این موضوع رو یه جورایی واکاوی کنیم.
دقیقاً این بررسی به شما کمک میکنه تا تفاوت‌های ظریف بین اون فراموشی‌های معمولی که خب با بالا رفتن سن سراغ آدم میاد و نشانه‌های اولیه‌ای که ممکنه خبر از یک مشکل جدی‌تر بدن رو بهتر درک کنید.
آها.
می‌خوایم ببینیم متخصصا چطور این وضعیت رو شناسایی می‌کنن و چه چشم‌اندازی پیش روی افادی هست که باهاش درگیرن.
خب پس بیاید از اول شروع کنیم. این تخریب شناختی خفیف یا MCI اساساً چیه؟ از متن اینطور برمیاد که یک جور حالت بینابینیه، یعنی نه پیری کاملا طبیعیه و نه زوال عقل یا دمانس تمام عیار. درسته؟
نکته کلیدی دقیقاً همینه. در MCI فرد یک افت شناختی رو تجربه میکنه که معمولاً خودش یا اطرافیان نزدیکش متوجهش میشن. اغلب هم اولین چیزی که به چشم میاد مشکل در حافظه است.
معمولاً حافظه؟
غالباً بله. این افت وقتی با همسن و سالان و افراد همسطح تحصیلی مقایسه بشه بیشتر از حد انتظاره، اما وجه تمایز اصلیش با دمانس اینه که این افت شناختی اونقدر شدید نیست که فرد استقلال خودش رو در انجام کارهای اساسی و پایه‌ای روزمره از دست بده.
فهمیدم.
در طبقه بندی‌های جدیدتر مثل DSM-5 هم این وضعیت زیر چتر بزرگتری به نام اختلال عصبی شناختی خفیف قرار میگیره.
پس یعنی اگر کسی هنوز میتونه کارهای روزمرهش مثل لباس پوشیدن یا غذا خوردن رو خودش انجام بده، حتی اگه مثلا فراموشکار شده باشه، هنوز دمانس نداره و ممکنه MCI داشته باشه؟
عمدتاً بله، البته ممکنه توی انجام کارهای پیچیده تر مثل مدیریت مسائل مالی پیچیده یا برنامه ریزی دقیق برای سفر یا یادگیری استفاده از یک وسیله جدید کمی دچار مشکل بشن.
آها، کارهای پیچیده تر؟
بله، کمتر عمل کنن یا به کمک بیشتری نیاز داشته باشن، اما توانایی انجام وظایف پایه‌ای روزانه و حفظ استقلال کلی معمولاً حفظ میشه و همین خط قرمز اصلی بین MCI و دمانسه.
جالبه که این مفهوم خب یک دفعه‌ای خلق نشده. به نظر میرسه یک مسیری طی شده تا پزشکان و محققان به این تعریف امروزی از MCI برسن. منابع به چند تا اسم قدیمی‌تر هم اشاره کرده بودن.
درسته، راستش تاریخچه جالبی داره و نشون میده چقدر درک ما از تغییرات شناختی در سالمندی عمیق‌تر شده. سالها طول کشید تا متخصصان بتونن اون حالت خوب نگران کننده فراموشی رو که فراتر از حواس پرتی معمول بود اما هنوز فلج کننده نبود درست تعریف کنن.
چه جالب.
مثلا در دهه 60 میلادی از اصطلاحی مثل فراموشکاری بدخیم پیری استفاده میشد که خب اسمش هم کمی ترسناک بود و به مواردی اشاره داشت که افت حافظه سریع‌تر از حد معمول بود و احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به دمانس داشت.
و بعدش این مفهوم پالایش شد، یعنی دقیق‌تر شد؟
بله، در دهه‌های بعد تلاش شد تعاریف دقیق‌تری ارائه بشه. مثلا زمانی معیارهایی مطرح شد که بیشتر روی شکایت فرد از حافظه‌اش و عملکردش در تست‌های حافظه نسبت به جوانترها تمرکز داشت.
صرفاً حافظه؟
اون موقع بله، عمدتاً. بعدن دیدن که فقط حافظه نیست، گاهی مشکلات دیگه‌ای مثل افت تمرکز یا مشکل در برنامه ریزی هم وجود داره. پس سعی کردن مفهوم رو گسترده تر کنن تا این موارد رو هم شامل بشه.
تا اینکه بالاخره رسیدیم به MCI که امروز داریم روش تمرکز میکنیم.
دقیقاً. معیارهای مشخصتری که امروز خیلی رایج هستن، حدوداً در اواخر دهه 90 میلادی توسط محققان مرکز معتبر تحقیقات بیماری آلزایمر در مایو کلینیک پیشنهاد شد.
مایو کلینیک؟
بله، این معیارها سعی کردن تعریف دقیق‌تری از این وضعیت بینابینی ارائه بدن. تقریبا همزمان تحقیقات دیگه‌ای هم در کانادا از اصطلاح مشابهی به معنی تخریب شناختی ولی نه دمانس استفاده می‌کردن، یعنی CIND. همه این تلاش‌ها نشون میده که جامعه علمی به دنبال شناسایی زودهنگام افرادی بود که در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دمانس قرار دارن.
خب این معیارهای مایو کلینیک که گفتید رایج‌تره دقیقاً چی هستن؟ چطور میشه فهمید کسی MCI داره؟
ببینید، معیارهای مایو کلینیک روی 5 نکته کلیدی تاکید دارن تا بشه MCI رو تشخیص داد.
5 نکته؟
اول، باید یک شکایت یا نگرانی در مورد تغییر در شناخت وجود داشته باشه، ترجیحاً از طرف خود فرد. اما خیلی مهمه که توسط یک فرد مطلع دیگه مثل همسر یا فرزند هم تایید بشه.
آها، تایید دیگران هم مهمه.
خیلی، چون گاهی خود فرد ممکنه به تغییراتش آگاه نباشه یا اونا رو کم اهمیت جلوه بده. دوم، باید شواهد عینی از تخریب در یک یا چند حوزه شناختی وجود داشته باشه.
شواهد عینی یعنی چی؟
یعنی چیزی که با تست بشه اندازه گیری کرد. این رو معمولاً با تستای استاندارد عصب روانشناختی اندازه گیری می کنن و نشون میده که عملکرد فرد نسبت به افراد همسن و با تحصیلات مشابه خوب افت کرده.
بسیار خوب.
سوم، کارکردهای شناختی عمومی فرد به جز اون حوزه‌هایی که مشخصاً دچار مشکل شدن باید نسبتاً دست نخورده باقی مونده باشه. چهارم، همونطور که تأکید کردیم، فعالیت‌های اساسی و پایه‌ای زندگی روزمره نباید مختل شده باشه.
استقلال حفظ بشه.
دقیقاً، فرد باید استقلال کلی خودش رو حفظ کرده باشه. و پنجم، فرد نباید معیارهای کامل تشخیص دمانس رو داشته باشه. این 5 معیار با هم کمک می‌کنن تا پزشکان تصویر دقیق‌تری از وضعیت فرد پیدا کنن.
پس تشخیص فقط با صحبت کردن با بیمار و خانواده‌اش نیست. گفتید از تستای عصب روانشناختی استفاده میشه. این تستا دقیقاً چی رو بررسی می‌کنن؟
دقیقاً مصاحبه و گرفتن شرح حال خیلی مهمه، اما کافی نیست. تست‌های عصب روانشناختی ابزارهای استاندارد و دقیقی هستند که به متخصص کمک می‌کنند عملکرد فرد رو در حوزه‌های مختلف مغزی به طور عینی ارزیابی کنند.
چه حوزه‌هایی مثلا؟
حوزه‌های مختلفی، مثلا انواع مختلف حافظه، مثل به خاطر سپردن لیست کلمات یا یادآوری وقایع اخیر. توجه و تمرکز، سرعت پردازش اطلاعات، عملکردهای اجرایی.
عملکردهای اجرایی؟
بله، اینها مثل مدیرعامل مغز عمل می‌کنند. یعنی توانایی برنامه ریزی، سازماندهی، حل مسئله و تصمیم گیری. همینطور مهارت‌های زبانی و توانایی‌های دیداری فضایی، مثل مسیریابی یا تشخیص اشیا. این تست‌ها اینها رو بررسی می‌کنند.
از یعنی اون تست های غربالگری سری که گاهی توی مطب انجام میدن مثل MMSE برای تشخیص MCI کافی نیستن؟
تست های غربالگری کوتاه مثل MMSE میتونن یه سرنخ اولیه بدن، اما اغلب حساسیت کافی برای تشخیص تغییرات ظریف و اولیه شناختی که در MCI اتفاق میفته رو ندارن.
آها،
فرد ممکنه توی این تست های کوتاه نمره نسبتاً خوبی بگیره، اما در ارزیابی‌های دقیق‌تر مشکلاتش مشخص بشه. به همین دلیله که برای تشخیص قطعی MCI معمولاً به یک ارزیابی جامع‌تر توسط متخصص نیاز هست.
درسته.
و باز هم تأکید می‌کنم گزارش‌های دقیق اطرافیان، اینکه چه تغییراتی رو در رفتار و توانایی‌های فرد در زندگی روزمره مشاهده کردن، فوق‌العاده ارزشمنده.
خب می‌رسیم به یکی از بزرگترین نگرانی‌ها. این ارتباط بین MCI و بیماری آلزایمر چقدر جدیه؟ آیا MCI واقعاً پله اول به سمت آلزایمره؟
این سوال خیلی مهمه و متاسفانه بله، ارتباط قوی بین این دو وجود داره. در واقع MCI به خصوص نوعی از اون که عمدتاً خودشو با مشکلات حافظه نشون میده.
همون نوع آمنستیک که گفتی؟
بله، نوع فراموشی یا آمنستیک MCI. این نوع در بسیاری از موارد به عنوان مرحله پیشبالینی یا مقدماتی بیماری آلزایمر در نظر گرفته میشه. یعنی مرحله‌ای که تغییرات آسیب شناختی آلزایمر در مغز شروع شده، اما علائم هنوز اونقدر شدید نیستن که بشه برچسب دمانس رو به فرد زد.
پس یعنی حتی قبل از اینکه علائم شدید بشن، ممکنه تغییرات فیزیکی مربوط به آلزایمر در مغز افراد مبتلا به MCI قابل مشاهده باشه؟ چطور این رو میفهمن؟
بله دقیقاً. اینجاست که تکنیک‌های تصویربرداری مغز مثل MRI و PET اسکن وارد میشن. مثلا MRI ساختاری میتونه نشون بده که حجم هیپوکامپ، ناحیه‌ای در مغز که برای شکل‌گیری خاطرات جدید حیاتیه، در افراد مبتلا به MCI کوچیک‌تر از افراد سالم همسنه.
هیپوکامپ کوچیک‌تر میشه.
بله، این کوچیک شدن یا آتروفی خیلی شبیه چیزیه که در مراحل اولیه آلزایمر هم دیده میشه. یا با استفاده از نوعی پت اسکن که متابولیسم یا مصرف انرژی مغز رو نشون میده، بهش FDG PET میگن.
FDG PET.
بله. با این روش میشه دید که در افراد مبتلا به MCI و آلزایمر نواحی خاصی از مغز به ویژه در قسمت‌های گیجگاهی و آهیانه‌ای که در حافظه و شناخت نقش دارن فعالیت متابولیک کمتری دارن. انگار خب کم نورتر شدن.
به نظر میاد حتی در سطح مولکولی هم شواهدی وجود داره. منابع به پروتئین‌های خاصی مثل آمیلوئید و تاو اشاره کرده بودن که در آلزایمر نقش دارن.
کاملا درسته. دو تا از مشخصه های اصلی آسیب شناختی آلزایمر در مغز تجمع پروتئین بتا آمیلوئید هست که پلاک های آمیلوئیدی رو تشکیل میده و تغییرات در پروتئین تاو که باعث تشکیل کلاف های نوروفیبریلاری میشه.
اینها رو هم میشه دید؟
امروزه با تکنیک های پیشرفتی پت اسکن و با استفاده از مواد ردیاب خاص، مثلا ماده‌ای به اسم ترکیب پیتسبورگ بی یا پای که به آمیلوئید میچسبه، میشه میزان تجمع آمیلوئید رو در مغز افراد زنده اندازه گیری کرد.
عجب.
بله، و مطالعات زیادی نشون دادن که درصد بالایی از افراد مبتلا به MCI به خصوص نوع آمنستیک تجمع قابل توجهی از آمیلوئید در مغزشون دارن، حتی سالها قبل از اینکه به دمانس مبتلا بشن.
پس خیلی زودتر شروع میشه این تجمع.
دقیقاً. تغییرات مربوط به پروتئین تاو رو هم میشه در مایع مغزی نخاعی یا CSF که از طریق پونکسیون کمری گرفته میشه اندازه‌گیری کرد. این یافته‌ها خب ارتباط بیولوژیک قوی بین MCI و آلزایمر رو تایید میکنن.
ژنتیک چطور؟ آیا عوامل ارثی هم در ابتلا به MCI یا پیشرفتش نقش دارن؟ منبع به ژن APOE اشاره کرده بود.
بله، ژنتیک هم بی تأثیر نیست. مهمترین عامل خطر ژنتیکی شناخته شده برای آلزایمر نوع شایع که معمولاً در سنین بالا شروع میشه، داشتن یک یا دو نسخه از آلل خاصی به نام اپسیلون 4 یا E4 در ژن آپولیپوپروتین E یا APOE هست.
APOE، E4.
بله. مطالعات نشون دادن که داشتن این آلل E4 نه تنها خطر ابتلا به آلزایمر رو بالا میبره، بلکه خطر ابتلا به MCI رو هم افزایش میده و باعث میشه افرادی که MCI دارن سریعتر به سمت دمانس آلزایمر پیشرفت کنن.
پس ژنتیک هم نقش داره.
البته باید تاکید کرد که این فقط یک عامل خطره، یعنی داشتن آلل E4 به معنی ابتلای قطعی نیست و نداشتنش هم به معنی مسئولیت نیست، اما خب احتمال رو تغییر میده.
شما به نوع آمنستیک MCI اشاره کردید که بیشتر روی حافظه اثر میذاره. آیا MCI همیشه به همین شکله یا ممکنه خودش رو با مشکلات دیگه غیر از فراموشی نشون بده؟
سوال بسیار خوبیه و جوابش منفیه. MCI یک شکل واحد نداره و میتونه خودش رو به صورت‌های مختلفی نشون بده. به طور کلی میشه اونها رو به دو دسته اصلی تقسیم کرد.
دو دسته اصلی.
بله. یکی MCI آمنستیک. همونطور که گفتیم مشخصه اصلیش تخریب حافظه است. این نوع میتونه تک حوزه‌ای باشه، یعنی فقط حافظه درگیره، یا چند حوزه‌ای باشه، یعنی علاوه بر حافظه حداقل یک حوزه شناختی دیگه مثل توجه یا عملکردهای اجرایی هم مشکل داره.
آها.
این نوع MCI بیشترین احتمال رو برای پیشرفت به سمت بیماری آلزایمر داره.
و دسته دوم؟
دسته دوم MCI غیر آمنستیک هست. در این نوع مشکل اصلی در حوزه‌های شناختی دیگه غیر از حافظه است. مثلا ممکنه فرد مشکل اصلیش در عملکردهای اجرایی باشه، مثل ناتوانی در برنامه ریزی، سازماندهی کارها یا تصمیم گیری های پیچیده.
مثلا مدیریت مالی.
دقیقاً. یا ممکنه مشکل در مهارت‌های زبانی باشه، مثل پیدا کردن کلمات مناسب، یا در مهارت‌های دیداری فضایی، مثل گم شدن در مسیرهای آشنا. این نوع هم میتونه تک حوزه‌ای، یعنی فقط یک حوزه غیر حافظه‌ای درگیره، یا چند حوزه‌ای، یعنی چندین حوزه غیر حافظه‌ای درگیرن باشه.
چقدر جالب. پس اگر کسی MCI غیر آمنستیک داشته باشه، مثلا مشکل اصلیش برنامه ریزی باشه نه حافظه، ممکنه در آینده به بیماری دیگه غیر از آلزایمر مبتلا بشه؟
دقیقاً، نکته همینه. انواع غیر آمنستیک MCI میتونن زنگ خطری برای بیماری های نورودژنراتیو دیگه ای باشن. برای مثال، فردی که MCI غیر آمنستیک داره و مشکل اصلیش در عملکردهای اجراییه، ممکنه در آینده به سمت نوعی از دمانس به نام دمانس فرونتو تمپورال یا FTD پیشرفت کنه.
FTD.
یا مثلا دمانس عروقی که ناشی از مشکلات خونرسانی به مغزه. یا کسی که مشکل اصلیش در مهارت‌های دیداری فضاییه، ممکنه در خطر ابتلا به دمانس با اجسام لویی یا DLB باشه.
پس نوع MCI مهمه.
خیلی. بنابراین تشخیص دقیق اینکه کدوم حوزه‌های شناختی درگیر شدن فقط برای تشخیص MCI مهم نیست، بلکه میتونه سرنخ‌های مهمی درباره علت زمینه‌ای احتمالی و مسیر آینده بیماری به ما بده.
خب، با توجه به همه اینها، به خصوص ارتباط قوی با آلزایمر، احتمال اینکه کسی که تشخیص MCI گرفته واقعاً در آینده دچار دمانس بشه چقدره؟ آیا این یک سرنوشت حتمیه؟
منابع در این مورد به آمارای نسبتاً مشخصی اشاره می‌کنند. گفته میشه که نرخ تبدیل سالانه از MCI به دمانس، که در اکثر موارد به خصوص برای نوع آمنستیک این دمانس از نوع آلزایمر خواهد بود، حدود 10-15%.
10-15% در سال.
بله. یعنی اگر 100 نفر با تشخیص MCI رو یک سال دنبال کنیم، انتظار داریم بین 10-15 نفرشون در طی اون سال معیارهای لازم برای تشخیص دمانس رو پیدا کنن.
این خیلی بیشتر از جمعیت عادیه.
بله. این عدد رو مقایسه کنید با نرخ تبدیل در افراد مسن که از نظر شناختی سالم هستند. این نرخ فقط حدود 1-2% در سال تخمین زده میشه. پس ریسک به طور قابل توجهی بالاتره.
10-15% در سال عدد کمی نیست. اما خب به این معنی هم نیست که همه حتما به دمانس مبتلا میشن.
دقیقاً. این نکته خیلی مهمه که تأکید کنیم. MCI لزوماً و حتماً به دمانس ختم نمیشه. بعضی افراد ممکنه سالهای طولانی در وضعیت MCI باقی بمونن.
پیشرفتشون کنده؟
بله، سرعت پیشرفتشون خیلی کم باشه. حتی در موارد نادری ممکنه وضعیت شناختی فرد کمی بهتر بشه یا به حالت طبیعی نزدیکتر بشه، هرچند این حالت معمولا پایدار نیست.
چرا بهتر میشه؟
ممکنه به خاطر درمان یک مشکل زمینه‌ای دیگه، مثل کمکاری تیروئید، کمبود ویتامین یا افسردگی باشه که علائم شبیه MCI بوده. ولی به طور کلی MCI یک عامل خطر بسیار قوی برای ابتلا به دمانس در آینده محسوب میشه و باید جدی گرفته بشه.
حالا میرسیم به سوال کلیدی درمان. آیا کاری میشه کرد که جلوی این پیشرفت MCI به سمت دمانس گرفته بشه؟ آیا درمانی وجود داره؟
این شاید یکی از چالش برانگیزترین جنبه‌های MCI در حال حاضر باشه. راستش بر اساس منابعی که بررسی کردیم و تا به امروز متاسفانه هیچ درمان دارویی مشخصی که توسط سازمان‌های نظارتی مثل FDA آمریکا تایید شده باشه برای درمان خود MCI یا برای پیشگیری قطعی از تبدیلش به دمانس وجود نداره.
یعنی هیچ داروی تایید شده ای نیست؟ حتی داروهایی که الان برای درمان علائم آلزایمر استفاده میشن مثل دونپسیل روی MCI تأثیری ندارن؟
ببینید، مطالعات بزرگ و متعددی روی این داروها، یعنی مهار کننده های کولینستراز مثل دونپازیل، ریواستیگمین، گالانتامین و همچنین داروی ممانتین در افراد مبتلا به MCI انجام شده.
خب
هدف این بوده که ببینن آیا این داروها میتونن جلوی پیشرفت به سمت آلزایمر رو بگیرن یا حداقل سرعتش رو کم کنن.
آه.
علاوه بر اینها تحقیقات دیگه ای هم روی مکمل‌هایی مثل ویتامین ای، داروهای ضد التهاب و حتی عصاره‌های گیاهی مثل جینکو بیلوبا انجام شده.
نتیجه چی بوده؟
خلاصه نتایج این تحقیقات در منابع شما هم اومده، اما نتیجه کلی تا امروز این بوده که این درمان‌ها نتونستن به طور قطعی و قانع کننده نشون بدن که میتونن به شکل معناداری از بروز دمانس در افراد مبتلا به MCI جلوگیری کنن.
پس فایده‌ای نداشتن؟
ممکنه در برخی مطالعات اثرات مثبت کوچیکی روی بعضی تست‌های شناختی دیده شده باشه، اما تأثیر بزرگ و پایدار بر پیشگیری از دمانس اثبات نشده.
پس اگر درمان داروی مشخصی وجود نداره، وقتی کسی تشخیص MCI میگیره، عملاً چه کاری براش انجام میشه؟ آیا باید دست روی دست گذاشت؟
قطعاً نه. نداشتن یک قرص جادویی برای متوقف کردن روند بیماری به معنی این نیست که هیچ کاری نمیشه کرد. اتفاقاً تشخیص MCI میتونه یک نقطه عطف مهم باشه برای تمرکز جدیتر روی جنبه‌هایی از سلامت که قابل کنترل هستند.
جنبه‌های قابل کنترل؟
بله، تمرکز اصلی در حال حاضر بر مدیریت عوامل خطری هست که میدونیم روی سلامت کلی مغز و شناخت تأثیر منفی دارند. این شامل کنترل دقیق فشار خون بالا، مدیریت کلسترول و چیز چربی خون، کنترل قند خون در افراد دیابتی و ترک سیگار میشه.
پس تأکید بیشتر روی سلامت عمومی و سبک زندگیه؟
دقیقاً. تشویق به یک سبک زندگی سالم نقش کلیدی داره. این یعنی پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و مغذی، مثلا رژیم مدیترانه‌ای که شواهدی مبنی بر فوایدش برای سلامت مغز وجود داره. انجام فعالیت بدنی منظم.
ورزش؟
بله، فعالیت بدنی منظم. و خیلی مهم، حفظ فعالیت ذهنی و اجتماعی. به چالش کشیدن مغز با یادگیری چیزهای جدید، مطالعه، بازی‌های فکری و حفظ ارتباطات اجتماعی قوی، همگی به نظر می‌رسه که برای حفظ ذخیره شناختی مغز مفید باشند.
یعنی مغز رو فعال نگه داشتند؟
دقیقاً. هرچند منابعی که بررسی کردیم مستقیماً اینها رو درمان MCI نمی‌نامند، اما مدیریت جامع سلامت فرد اهمیت فوق‌العاده‌ای داره.
و خود تشخیص زودهنگام چه اهمیتی داره حتی اگر درمان قطعی نباشه؟
اهمیت زیادی داره. اولا به فرد و خانوادش کمک میکنه تا وضعیت رو بهتر درک کنن و بدونن با چه چیزی روبرو هستن. این آگاهی میتونه از استراب ناشی از ندونستن کم کنه.
درسته.
ثانیاً بهشون فرصت میده تا برای آینده برنامه ریزی کنن. مثلا در مورد مسائل مالی، حقوقی، تصمیم گیری های مربوط به مراقبت های بهداشتی در آینده و تعیین فردی به عنوان وکیل یا قیم در صورت نیاز.
برنامه ریزی برای آینده؟
بله. همچنین امکان میده تا مشکلات پزشکی یا روانی همراه مثل افسردگی یا اضطراب که در این افراد شایع‌تره شناسایی و درمان بشن، که این خودش میتونه کیفیت زندگی رو خیلی بهتر کنه.
این هم مهمه.
و البته تحقیقات برای یافتن درمان‌های مؤثر برای MCI و آلزایمر با شدت ادامه داره و افرادی که زودتر تشخیص داده میشن ممکنه در آینده شانس بیشتری برای بهره‌مندی از این درمان‌های جدید یا شرکت در مطالعات بالینی داشته باشن.
بسیار خوب، فکر میکنم تصویر نسبتاً روشنی از MCI به دست آوردیم. اگر بخوایم نکات کلیدی این گفتگو رو برای شما که گوش میدادید جمع‌بندی کنیم، MCI یک وضعیت بالینی قابل تشخیصه، یک جور منطقه خاکستری بین پیری طبیعی و دمانس.
بله.
مشخصش افت شناختیه که هم خود فرد یا اطرافیان متوجهش میشن و هم با تست ها قابل اندازه‌گیریه، اما اونقدر شدید نیست که استقلال فرد در کارهای اساسی روزمره رو بگیره.
بله، و نکته بسیار مهم اینه که MCI به خصوص نوع فراموشی یا آمنستی که اون یک عامل خطر بسیار جدی برای پیشرفت به سمت بیماری آلزایمره.
درسته.
شواهد زیادی از جمله یافته‌های تصویربرداری مغز و اندازه‌گیر بیومارکرها نشون میده که فرایندهای آسیب شناختی مشابه آلزایمر اغلب از همین مرحله MCI در مغز شروع میشن.
و متاسفانه علارغم تحقیقات زیاد تا امروز درمان دارویی قطعی و تایید شده‌ای برای متوقف کردن یا معکوس کردن این روند وجود نداره. این شاید کمی ناامید کننده به نظر برسه، اما
تأکید رو بر اهمیت کارهایی میذاره که همین الان میشه انجام داد. تشخیص زودهنگام، درک درست وضعیت و مهمتر از همه تمرکز جدی بر مدیریت عوامل خطر قلبی عروقی.
مثل فشار خون و دیابت.
دقیقاً. و تشویق به یک سبک زندگی سالم از نظر تغذیه، فعالیت بدنی و فعالیت ذهنی و اجتماعی میتونه نقش مهمی در حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن مشکلات جدی‌تر داشته باشه.
و حالا یک فکر نهایی برای شما. با توجه به اینکه میدونیم MCI میتونه دروازه‌ای به سمت دمانس باشه و هنوز درمان دارویی قطعی برای بستن این دروازه نداریم، شاید جای تحمل باشه که فراتر از امید به پیشرفت‌های پزشکی آینده، همین امروز چه تغییرات کوچکی در سبک زندگی روزمره خودمون یا اطرافیانمون میتونیم ایجاد کنیم که بیشترین تأثیر رو در تقویت ذخیره شناختی مغزمون و محافظت از اون در برابر آسیب‌های احتمالی آینده داشته باشه. نکته‌ای برای فکر کردن تا گفتگوی بعدی.